دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعد از ما احاطه به المج. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و له الحمد انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بینندگان فهیم شبکه جهانی ولایت، با یک قسمت دیگر از متن برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما بزرگواران هستیم و خداوند رو شاکریم که سعادت خدمتگزاری شما عزیزان رو داریم و این خداوند رو شکر می‌کنیم و میگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله حمد کثیرا طیبا مبارکا فیه. همطور که مستحضرید شما بینندگان عزیزی که همراه همیشگی ما هستید و عزیزانی که به تازگی به من جمع بینندگان ما پیوستند، در این مجموعه برنامه سعی بران داریم که به پرسمان شما و سوال‌های شما عزیزان و همچنین شبهاتی که برخی از شبکه های وهابی ایجاد می کنند پاسخگو باشید. طبق روال برنامه امشب هم در خدمت استاد فاضل حضرت حجت الاسلام علی مسلمین حضرت آقای توحیدی هستیم. بیش از این مصدر نمیشم و عرض ادب و خوش آمد دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر دارم و عرض سلام خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه. خدا رو شاکریم که توفیق یافتیم در این هفته و در این ایام در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن منصور رضا علیه السلام باشیم و این برنامه را از این جایگاه والا تقدیم بینندگان عزیز و ارجمند داشته باشیم. ائمه اهل بیت علیه السلام همانند جدشون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم محور وحدت مسلمانان هستند، یعنی همان گونه که همه مسلمانان اتفاق نظر نسبت به شخص پیامبر اسلام دارند و همه به آن بزرگوار اظهار ارادت می کنند، عموم مسلمانان جهان از شیعه و سنی اظهار ارادت به ائمه اهل بیت علیه السلام دارند. لذا در اینجا مشاهده میکنیم که مسلمانان از شیعه و سنی به زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام مشرف میشوند، با آن بزرگوار توسل پیدا میکنند و آن حضرت را واسطه ایمان خود و خدای خود قرار میدهند تا دعایشون زودتر مستجاب شود. امیدوارم به برکت پیامبر و اهل بیت روز به روز وحدت مسلمانان بیشتر شود و نقشه های دشمنان اسلام که از طرق مختلف در صدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، نقشه های آنان نقش براب شود و روز به روز عزت و عظمت و شوکت مسلمانان بیش از پیش گردد. در خدمت شما و سوالات شما هستم.
خواهش میکنم. چون اگه بدید به عنوان اولین سوال این مطرح شده که معمولا در شبکه‌های وهابی هم بسیار گفته میشه که مذهب شیعه رو فردی یهودی به نام عبدالله ابن سبا تأسیس کرده، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید این یک حرف بسیار سست و سخیفی که مکرر شبکه‌های وهابی مطرح کردن. مگر اینها نمیدانند که فکر شیعه چیست؟ اگر مقصودشون از مذهب شیعه لفظ شیعه را چه کسی تأسیس کرده برای پیروان ائمه اهل بیت علی علیه السلام، اگر مقصود لفظ است، میگوییم این لفظ را اولین بار درباره پیروان علی علیه السلام شخص پیامبر اکرم به کار بردن. و اگر مقصود فکر شیعه و عقیده شیعه است، عقیده شیعه هم دقیقا برگرفته از قرآن کریم و فرمایشات پیامبر خدا. اما توضیح مطلب، ببینید لفظ شیعه را چه کسی اولین بار برای پیروان حضرت علی علیه السلام به کار برد؟ شیعه از نظر لغت عرب یعنی پیرو، هر فردی یا گروهی که پیرو شخص خاصی یا فکر خاصی باشند شیعه او محسوب می شوند. در کتب برادران اهل سنت مانند کتب شیعه احادیث فراوانی نقل شده که واژه شیعه را پیامبر خدا درباره پیروان علی علیه السلام به کار بردند. به عنوان نمونه عرض می کنم، مراجعه کنید به کتاب تفسیر در المنصور آقای سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابوبکر سیوطی، عالم معروف اهل سنت، تفسیری دارد به نام در المنصور. این تفسیر تفسیر آیات قرآن را به وسیله روایات داره، یعنی در ذیل هر آیه ای اگر روایتی آمده اون روایت را نقل کرده، روایات متعددی آمده اون روایات را نقل کرده. میبینیم ایشان در تفسیر سوره مبارکه بجنه آیات آخر این سوره، اونجا که میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، افرادی که ایمان آوردند و اعمال صالح و شایسته انجام میدهند بهترین خلق خدا هستند. در ذیل این آیه نقل میکند که وقتی این آیه نازل شد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرمودن هم انت و شیعتک، این گروهی که آیه شریفه میگوید تو هستی و شیعه تو. ببینید واژه شیعه را به نقل این عالم اهل سنت اولین بار پیامبر خدا برای پیروان علی علیه السلام به کار بردن. در ادامه فرمودن تأتی انت و شیعتک یوم القیامت راضی مرضیین، ای علی تو و شیعیانت روز قیامت وارد عرصه محشر می شوید در حالی که شما همه راضی از خدا هستید، خوشنود از خداوند و مرضیین، مورد رضایت خداوند، خدا هم از شما راضی. ببینید در این روایت، یک روایت نیست، چندین روایت است. من یک آدرس را این کتاب دادم، کتاب های دیگر هم فراوان است. پیامبر خدا لفظ شیعه را اولین بار برای پیروان علی علیه السلام به کار بردن، نه یک فرد یهودی به نام ابن سبا. و اما اگر مقصودشون عقیده شیعه است، این رو هم باید عرض کنیم، عقیده شیعه رو اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم این است که شیعه باورش بر اینه، مذهب شیعه مذهبی است که میگوید ما باید بعد از پیامبر تمام دینمون را از قرآن و اهل بیت پیامبر بگیریم، که اولین نفر از اهل بیت بعد از پیامبر حضرت علی علیه السلام هستند. خب این اصل عقیده شیعه، این عقیده از کجا گرفته شده؟ این عقیده از حدیث ثقلین گرفته شده، حدیث ثقلینی که شیعه و اهل سنت نقل کرده اند، از جمله در کتاب صحیح مسلم که نزد اهل سنت اعتبار بسیار والایی دارد، در کتاب سنن ترمذی، در کتاب مسند احمد ابن حنبل، در حدود دینی کتاب برادران اهل سنت نقل شده. حالا یک نقلش این است که پیامبر خدا فرمودند من از میان شما میروم و به جای خودم دو چیز باقی میگذارم، یک کتاب خدا، دوم اطرتی اهل بیتی. فرمود من در میان شما چیزی باقی میگذارم که ان تمسکتم به لن تزلو، اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید. اون چیه؟ اون چیزی که اگر مردم به او تمسک پیدا کنند، به او عمل کنند، هرگز گمراه نمی شوند. یک، کتاب خدا. دوم، اهل بیت. آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می کند که پیامبر اهل بیتی را 3 بار تکرار فرمودند: اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. شیعه همین عقیده است. آیا این حدیث ثقلین را عبدالله ابن سبا نقل کرده؟ آیا این جمله از پیامبر خداست یا از عبدالله ابن سبا؟ آیا صحیح مسلم، سنن ترمذی و ده ها کتاب برادران اهل سنت که این حدیث را از پیامبر خدا نقل کرده اند از طریق عبدالله ابن سبا نقل کرده اند؟ نمی دانم این شبکه های وهابی که این گونه سخن می گویند واقعا اینقدر جاهل و بی سواد اند که از حدیثی که در 200 کتاب اهل سنت وجود داره خبر ندارن، که اگر کسی اینقدر بی سواد و بی اطلاع است حق صحبت کردن نداره، و اگر اطلاع دارن چرا این گونه مغرضانه حقایق را زیر پا می گذارن؟ چرا نمیان بیان کنن که آقا این حرفی که شیعه میگوید سخن درستی است که پیامبر خدا فرموده و در کتابهای ما وجود داره؟ چرا این شبکه‌های وهابی همانند برخی از اهل کتاب که قرآن کریم به آنها انتقاد کرد، به برخی از علماء یهود و نصارا که واقعیت‌ها را برای مردم بازگو نمی‌کردن، کتمان می‌کردن؟ خداوند متعال در قرآن فرمود: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرمود افرادی که کتمان میکنن مطالبی را که مطالب هدایتگر و مطالب بین و روشنی که ما در کتاب آسمانی نازل کردیم برای مردم، بعد از این که ما علنی تو کتاب آسمانی آوردیم، اینها نمیخوان به گوش مردم برسن و مخفی و کتمان میکنن. فرمود این گونه افراد، اولئک یلعنهم الله، خدا این افراد را لعنت میکند، و یلعنهم اللاعنون، لعنتگران هم این افراد را لعنت میکنند و لعنت همه لعنتگران شامل حالشون میشه. چرا انسان واقعیت ها را بپوشاند؟ چرا این شبکه ها با این که میدونن این مسئله تمسک به قرآن و اهل بیت، این از حدیث پیامبر است، نمیان بازگو کنن؟ مگر اینها در کتاب ها ندیدن، در کتب برادران اهل سنت؟ البته ما وهابیون را اهل تسنن نمیدونیم، ولی خودشون ادعا دارن که ما اهل سنتیم، بلکه عموم اهل سنت رو قبول ندارن، میگن اونا اهل سنت نیستن بلکه ما اهل سنتیم. خب حالا با این ادعایی که دارن میگیم مگر شما مثلا حدیث سفینه را ندیدید در المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری؟ در ده ها کتاب دیگر نقل شده که پیامبر خدا فرمودند مثل اهل بیت من در میان شما مسلمانان مثل کشتی نوح است. آن زمان حضرت نوح، هر کس کشتی حضرت نوح سوار شد از غرق شدن و مردن نجات یافت، و هر کس سوار نشد حتی فرزند حضرت نوح بلا استثناء غرق شد. چون پیامبر این چنین فرموده و اهل بیت خودش را کشتی نجات معرفی کرده، شیعه میگه ما خودمون را موظف میدونیم در همه چیز پیرو به اهل بیت باشیم. آیا حدیث سفینه را عبدالله ابن سبا گفته یا پیامبر خدا؟ امیدوارم با اندک توضیحی که دادیم پاسخ این حرف بی اساسی که گروه های وهابی مطرح کرده اند داده شده باشه. علاوه بر این که در پایان عرض می کنیم عبدالله ابن سبا آنگونه که ادعی نقل کرده اند، میگن یک فرد یهودی بوده که در زمان عثمان آمده است، طبق آنچه که ادعی نوشتند و آقای طبری هم که در کتابش مطالب مختلف را بدون بررسی سندی نقل می کند، آقای طبری این جریان را نقل کرده در کتاب تاریخش از زبان فردی به نام سیف ابن عمر. میگه سیف ابن عمر نقل کرد چنین چیزی را. این سیف ابن عمری که چنین حرفی را نقل می کند از دیدگاه عموم علمای اهل سنت یک فردی است که سخن او هیچ اعتباری ندارد، بلکه در شرح حال او ادعی بزرگان اهل سنت نوشتند فردی بوده کذاب و ضاع جعال دروغگو و فردی که از خودش مطلب می ساخته تهمت می زده به دیگران.
سوال دیگه‌ای که پرسیده شده، در برخی روایات اهل سنت حدیثی به نام اشعری مبشره آمده است.
بله.
مضمون این حدیث چیست و دیدگاه شیعه رو بیان کنید.
ببینید، حدیث اشعری مبشره که در جامعه اهل سنت خیلی معروفه، مقصودشون اینه، میگن ما حدیثی داریم که پیامبر خدا فرمودن 10 نفر از اصحاب من اینا اهل بهشتن، نام 10 نفر را آوردن و فرمودن اینها بهشتیان. به این مضمون میگوین حضرت فرمودن ابوبکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه و طلحه فی الجنه و زبیر فی الجنه و سعد فی الجنه و سعید فی الجنه و عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه و ابو عبیده فی الجراح فی الجنه. خب گفتن پیغمبر فرموده این 10 نفر اهل بهشت هست. این حدیث معروف هست. خب حالا فرمودی دیدگاه شیعه چی؟ اولا من قبل از که دیدگاه شیعه را بگویم باید این نکته رو یادآوری کنم، این حدیث با این که در جامعه اهل سنت معروف است و شهرت دارد، اما در معتبرترین کتاب‌های اهل سنت، یعنی 2 کتابی که اهل سنت با اونها صحیحین می‌گویند، با اینکه خیلی معروفه، این دو کتاب وجود نداره. یعنی نه آقای بخاری در صحیح بخاری اینو نقل کرده با این حدیث معروفی بوده و نه آقای مسلم در صحیح مسلم اینو نقل کرده. این 2 نفر که به اصطلاح از دیدگاه اهل سنت خیلی مقید بودن احادیث صحیحه را نقل کنند. این یه نکته. خب نمیخوام بگم حتما هر چیزی که اینها نقل نکردن باطل است از نظر اهل سنت، ولی با توجه به این که این حدیث شهرت فراوانی داشته است، جای این سوال هست که چرا آقایان بخاری و مسلم این حدیث را با تمام شهرتی که داشته نقل نکرده؟ آیا از نظر اونها از نظر سندی مشکل داشته یا از نظر محتوا به نظرشون بعید رسیده است؟ این نکته هم. اما از دیدگاه شیعه میگویند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگز سخنی متناقض نمیگویند. چطور؟ میگن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، خطاب به علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، که جنگ با شما یعنی جنگ با من، صلح با شما یعنی صلح با من. آقای ترمذی در سنن ترمذی نقل فرموده است، در بخش کتاب المناقب سنن ترمذی، آقای حاکم نیشابوری عالم معروف اهل سنت در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 نقل کرده. من این عبارت رو میگم، عزیزانی که میخواهند جستجو کنند با کامپیوتر پیدا کنند. میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. و تعبیری دیگر فرمود انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. من در سازشم با هر کس با شما سازش داشته باشد و در جنگم با هر کس با شما بجنگم. عبارت دیگر مضمونش این است که من در سازشم با هر کس شما با او سازش کنید و در جنگم با هر کس که شما با او بجنگید. یعنی چه آغازگر جنگ شما باشید چه اونها باشند، کسی که با شما وارد جنگ شود در حقیقت با من پیامبر خدا وارد جنگ شد. این حدیث از پیامبر فراوان نقل شده و خب از فردی مانند طلحه و دیگری مانند زبیر با حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل وارد جنگ شدند. این حدیث میگوید کسی که با علی جنگی در حقیقت با پیامبر جنگیده. بعد چگونه میشود پیامبر بفرماید حضرت علی اهل بهشت است، اون دو نفری هم که با حضرت علی جنگیدن و در واقع با پیامبر جنگیدن اونها هم اهل بهشتن؟ شیعه میگه این برای ما باور کردنی نیست که از یه طرف پیامبر بگوید هر که با علی به جنگت با من جنگیده، از یه طرف بگوید پیشگویی کند همین دو نفری که بعدن با حضرت علی خواهند جنگید اینا هم بهشتی هستن. از این جهت شیعه چنین باوری نداره. بلی شیعه قبول داره که پیامبر افرادی را وعده بهش دادن، از جمله فرمودن ان الجنه تشتاق الی ثلاث، سلمان، ابی ذر، مقداد. افرادی مانند سلمان، ابو ذر، مقداد و همچنین در مورد امام حسن و امام حسین فرموده الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، و این بزرگواران را بشارت داده حسن و حسین اهل بهشتن، نه بهشتی معمولی، سیدا، دو سرور و آقای اهل بهشتن. در مورد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام همچنین فرموده ایشون بهشتی است، باز نه یه بهشتی معمولی، بلکه در بهشت هم که تمام زنان خوب عالم از حوا گرفته تا آخرین زن با ایمان در بهشت هستند، در اونجا فاطمه زهرا سیدت النساء اهل الجنه، سرور و در رأس تمام زنان بهشتی. بل اینا رو شیعه و سنی نقل کردن، هر دو نقل کردن، شیعه هم قبول داره. اما اون مطلب همان گونه که آقای بخاری و مسلم هم نقل نکردن و احتمالاً در ذهن اونها هم شبهه نسبت به این حدیث بوده، شیعه چنین باوری ندارد که پیامبر متناقض سخن بگوید.
ممنونم. سوال دیگه که پرسیده شده، شبکه‌های وهابی مطرح نمودند که شیعیان صحابه پیامبر را که خدمات زیادی به اسلام نمودند سب و لعن می‌کنند. آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟
خیر، باید عرض کنید این یک دروغ و تهمت است. شما در هیچ روایت شیعه نمی‌بینید که مثلا نعوذ بالله بگوید لعنت الله علی اصحاب رسول الله. مثلا در هیچ یک از ادعیه شیعه، در هیچ یک از زیارات شیعه نمیبینید که واژه لعن رفته باشه روی اصحاب. برعکسش وجود داره، ما صلوات بر اصحاب داریم، اصحاب خوب پیامبر البته، نه هر کسی، اما هرگز عنوان لعن و توحید روی اصحاب نداریم. ما در کتاب مفاتیح الجنان که معروف ترین کتاب دعات میان شیعیان و در همه مساجد شیعیان و در بسیاری از منازل شیعیان وجود داره، کتاب مفاتیح الجنان نگاه کنید، یه بخشی داره دعاهای ایام هفته. در دعای روز سه‌شنبه این عبارت هست: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين واصحابه المنتجبين. ما صلوات بر اصحاب پیامبر داریم، البته اصحاب خوب، اون اصحابی که واقعا تو خط پیامبر بودن، اما هرگز ما لعنت بر اصحاب نداریم، این تهمت است. صلوات ما داریم در حالی که برادران اهل سنت در کتب حدیثیشون یک حدیث هم من ندیدم، اگر کسی دیده اعلام بکنه، یک حدیث که از قول پیامبر صلوات بر اصحاب پیامبر، علی رغم این که برادران اهل سنت غالبا در صلوات فرستادن یا آل را حذف می کنند میگن صلی الله علیه و سلم، و یا اگر آل را گفتن اصحاب را اضافه می کنند. با این حال من هر که بررسی کردم در کتب حدیث برادران اهل سنت، من از جمله در کتاب کنز الامال در دو جلد 153 حدیث در باره صلوات دیدم کیفیت صلوات، در یکی از اینها هم نام اصحاب نبود، اما در شیعه وجود داره. خب با این حال بیان بگن که آقا شیعیان اصحاب پیغمبر را سب و لعن می‌کنند، اگر بگوین مقصود اصحاب افرادی از اصحاب، فردی از اصحاب، اصحاب از دیدگاه اهل سنت چیان اولا تعریف کنیم، میگن هر مسلمانی که پیامبر را دیده باشد، هر چند یک لحظه. آقای بخاری در صحیح بخاری فرموده است در کتاب فضائل الصحابه، من لقی النبی من المسلمین او رآه فهو من اصحابه، هر کس از مسلمانان پیامبر را ملاقات کرده باشد یا دیده باشد، چشمش به حضرت افتاده باشه، این جز اصحاب پیامبر حساب میشه. و آقای ابن حجر عسقلانی، شخصیت معروف اهل سنت، در ابتدای کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه می نویسد که این صحابه هر کسی که پیامبر را دیده، هر چند در کودکی باشد، هرچند یک لحظه پیامبر را دیده باشه میشه صحابه. خب با توجه به این تعریفی که از صحابه کردن، اون جمله‌ای که فرمودید صحابه خدمات زیادی به اسلام کردن، همه اینها که معنا نداره. اون کسی که یک لحظه پیامبر را دیده، اون بچه‌ای که سال آخر عمر پیامبر به دنیا آمده و پدر یا مادرش او را بغل کرده آورده خدمت پیامبر که آن حضرت تبرکاً دستی به سر او بکشند، کام او را باز کنند، براش دعا کنند، آیا میشه بگیم این هم در جنگ های زمان پیامبر حضور داشته، چنین و چنان اعمالی یا احادیث پیامبر را شنیده؟ این بچه سال آخر عمر پیامبر به دنیا آمده، بعد یک ماه دو ماهش پیامبر از دنیا رفته اند، این هیچ حدیثی از پیامبر نشنیده، این در هیچ از جنگ های پیامبر حضور نداشته است، اما عنوان صحابه شامل او میشه. این که بگیم همه صحابه در زمان پیامبر چه جنگ ها کردن، چه فداکاری ها، چنین نیست. اولا بچه ها که خارجن، زن ها هم که اهل جنگ نبودن، اونها هم که خارج هستن، اما اون افراد بزرگی هم که بودن، بر اساس قرآن کریم به قرآن مراجعه می کنیم، همه اینها اهل جهاد نبودن، یک عده افرادی بودن که جانشون را فدای اسلام کردن، مانند شهدای بدر و خیبر و حنین که ما بر اون اصحاب صلوات می فرستیم، دعا می کنیم، زیارتشون میریم، موقعی که مدینه میریم به زیارت قبر شهدای احد و بدر و اینها میریم. اما قرآن میفرماید یک سری از اصحاب پیامبر بودن، وقتی که بهشون دستور میداد پیامبر برید به جهاد، از جاشون تکون نمیخوردن. خداوند در سوره مبارکه توبه مراجعه بفرمایید، آیات 38-39 به بعد میفرماید که ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض، چه شده شما را؟ به برخی از مسلمانان زمان پیامبر و صحابه خطاب می کند که چه شده شما را وقتی که به شما گفته می شود در راه خدا حرکت کنید، به جهاد بروید، استاقلتم الی الارض، استاقلتم از کلمه ثقل، سنگینی می کنید به زمین، یعنی مثل چیز سنگین از جاتون تکون نمی خورید. عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما به همین زندگی دنیا دیگه راضی شدید؟ شما آخرت نمیخواید؟ یعنی اگر به جهاد نروید، بهشت و آخرت هم برای شما خبری نیست، ولو اصحاب پیامبری. خب ببینید قرآن کریم میفرماید بعضی از اصحاب پیامبرم بودن که پیامبر میگفت برید جنگ، نمیرفتن، یا بعضی هم رفته بودن از وسط فرار کردن. خب این افرادم هستن، نمیشه گفت همه اصحاب بزرگی که زمان پیامبر بودن خیلی اهل جهاد و فداکاری بودن. خداوند میفرماید در جنگ هنین عده‌ای از اصحاب پیامبر جنگ را رها کردن، با اینکه فرار از جنگ یکی از گناهان کبیره است. همچنین خداوند میفرماید بعضی از افراد موقعی که گفته میشه انفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، بعضی از شما مسلمانان و صحابه بخل میورزید، اهل انفاق نیستید. پس اون تعریف هایی که شده مربوط به برخی از صحابه است. بله، برخی از صحابه بودند که جان و مالشون را فدا کردند. در رأس اونها حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که آیه به مناسبت این بزرگوار نازل شد. وقتی که به جای پیامبر در لیلة المبیت خوابیدن، آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب صحابه پیامبر، اونهایی که دقیقا تو خط پیامبر بودن، ما نه تنها به اونها اهانت نمی کنیم، ارادت به اونها داریم، برشون صلوات می فرستیم، به زیارتشون می رویم. این که کسی بگوید شیعه صحابه را سب می کند، این تهمت و دروغه. بلی، برخی از صحابه افراد خاصی بودند که مولد تأیید شیعه نیستند و سب برخی از صحابه خود صحابه هم داشتند، خود از صحابه برخی دیگر را سب کردند. و من تعجب می کنم افرادی این سخن را می گویند در حالی که از بنیانگذار سب بزرگترین صحابه پیامبر دفاع می کنند، به شیعه ایراد می گیرند، می گن شما سب صحابه می کنید، در حالی که اگر بررسی کنند بنیانگذار سب صحابه کی بوده؟ آیا در صحیح مسلم نخوانده اند که آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می کند که معاویه به سعد ابن ابی وقاص می گفت ما منعک ان تسب به ابا تراب؟ چرا ابو تراب که کنیه حضرت علی علیه السلام بوده است او را چرا سب نمی کنی؟ اعتراض می کند. بنیانگذار سب و اهانت به حضرت علی علیه السلام معاویه بود. از بنیانگذار سب و لعن حمایت و دفاع می کنند، بعد می گویند چرا شیعیان سب می کنند، چرا لعن می کنند. خب خلاصه مطلب اینه که این قضیه دروغ است. بلی، اگر کسی را پیامبر لعن فرموده باشد ما او را جایز اللعن، اگر کسی را پیغمبر سب کرده باشد ما او را جایز سب می‌دونیم. در حدیثی در کتب متعدد اهل سنت نقل شده که پیامبر فرمودند چند گروه را من پیغمبر لعنتشون کردم، من پیامبر، و هر پیامبر مستجاب و دعوی لعنتش شامل حال اونا میشه، از جمله کسی که حرمت عترت اهل بیت مرا برای خودش حلال بدونه، رعایت نکنه.
بله.
این در کتاب‌های متعدد نقل شده، کنز الامال از کتاب‌های مختلف نقل کرده که پیامبر فرمودند ستت لعنتهم و کل نبی مجاب، شش گروه را من لعنت کردم و هر پیامبر مستجاب دعوی لعنتش شامل اونا میشه، از جمله کسی که حرمت اهل بیت مرا رعایت نکند. خب ما فعل پیغمبر را حجت میگیم، ما شیعه میگوید اگر کسی حرمت اهل بیت پیغمبر را از بین برده باشد طبق این حدیث که اهل سنت دارن و شیعه هم معتقده، اون فرد پیغمبر لعنتش کرده است، هر مسلمانی هم حق داره اون فرد را لعنت کند. اما صحابه ای که خوب و پاک بودن اهانت به اونها هرگز جایز نیست، گناه هست و از گناهان بزرگ.
ممنونم حضرت، استفاده کردیم. اشاره میکنیم که ما یک تماس تلفنی داریم از قم، آقای محمد حسن از قم، میشنویم سوال اصطلاحشون. الو
الو، سلام.
سلام علیکم.
سلام، احوال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
اول از همه میخواستم تشکر کنم از حال جاها، خوشحالم که شما رو دوباره میبینیم. من راست سوالی داشتم که برام مدتی پیش اومده بود. ما شنیدیم که مثلا دیدیم که حدیثی که خیلی بهش اشاره میشه حدیث سلسلت الذهب هستش. حالا ببینم این حدیث چطوری اشاره میکنه به دلالت میکنه به ولایت اهل بیت. یک توضیح بیشتری میخوام ان شاء الله.
سوال شما در این باره بود که حدیث سلسلت الذهب چگونه اشاره میکنه به
ولایت
اهل بیت. سپاس گزارم از تماستون، خیلی متشکرم. خدا خیلی متشکرم. خدا
ببینید حدیث سلسلت الذهب اینه که امام رضا علیه السلام وقتی که می آمدن به طرف خراسان به نیشابور که رسیدن، مردم قبلا مطلع شده بودن، آگاه شده بودن که آن بزرگوار می خوان تشریف بیارن. و در اون زمان مردمی که در نیشابور زندگی می کردن هم شیعه بودن و هم غیر شیعه. نیشابور در قرون گذشته مقدار زیادی هم از برادران اهل سنت زندگی می کردن، لذا مثلا آقای حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت است، نیشابوری. حافظ ابو علی نیشابوری. خب بعدا در زمان حال دیگه تمام نیشابور تقریبا اهل تشیع هستند. در زمان امام رضا علیه السلام عموم مردم ارادت به پیامبر و ارادت به اهل بیت و امام رضا علیه السلام داشتند، اما اعتقاد به امامت و ولایت امام رضا علیه السلام آن گونه که شیعیان باور داشتند، عده‌ای این باور را نداشتند، ولی برای امام رضا علیه السلام احترام قائل بودند. حدیث سلسلت الذهب اینه که مردم موقعی که فهمیدن امام رضا علیه السلام از ائمه اهل بیت ذریه رسول الله دارن تشریف می آورن به خراسان و نیشابور، جمعیت زیادی به استقبال رفتن. خب این مردم آمدن انتظار هم دارن که امام رضا علیه السلام یک جمله‌ای بفرماین یادگاری برای اونها. افرادی هم که اهل سواد بودن قلم به دست آمدن فرمایش امام رضا علیه السلام را بنویسند. آن بزرگوار این جمله را فرمودند: از طریق آبایشون شنیدم از پدرم موسی بن جعفر، ایشان از پدر بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق، ایشان از پدرشون امام باقر، ایشان از حضرت علی بن الحسین السجاد پدرشون، و آن بزرگوار از حضرت ابی عبدالله الحسین پدر بزرگوارشون، ایشان از حضرت علی، حضرت علی از پیامبر خدا، پیامبر خدا از قول خداوند متعال که خداوند فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کلمه لا اله الا الله حسن و حصار من است، هر کس در این حسن و حصار وارد شود، حصار توحید وارد شود، از عذاب من در امان است. این جمله را فرمودن. خب این حدیث، مضمون این حدیث در کتب برادران اهل سنت هم وجود داره. کسی که لا اله الا الله بگوید اهل بهشت خواهد بود، یعنی از عذاب در امان است، چون در بهشت عذاب نیست. خب این جمله را حضرت فرمودن، دیگران هم از قول پیامبر شنیدن. اما اول خوب همه خوشحال نوشتن، بعدن نکته مهمی را آن بزرگوار اشاره کردن، چون ممکنه خیلی از مردم تصور کنن یک برداشت ظاهری همینقدر که کسی یک لا اله الا الله گفت کار تمام است. خب اگر به این راحتی باشه فقط به زبان بگوید لا اله الا الله، هر کی لا اله الا الله گفت به زبان بهش بره دیگه تمامه. خب خیلی راحت است دیگه، این همه دستورات و قرآن و نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات همه رو بذار کنار، یک لا اله الا الله بگو. حضرت این جمله را فرمودن که مردم شنیدن، اما خواستن توجه بدن. این جمله رو گفتن و نوشتن. برای اینکه خوب توجه مردم جلب بشه حرکت کردن مقداری چند قدمی، بعد دوباره برگشتن. خب بعضی از این روش ها سبب این میشه که توجه مردم بیشتر جلب بشه. دوباره اومدن چی میخوان بگن؟ فرمودن به شروط ها، این با شرایطشه، باید لازمه اینو عمل کنی، نه اینکه فقط یک لا اله الا الله بگوی یا تمام. لا اله الا الله گفتی یعنی معبودی جز الله وجود ندارد، معبودی کسی که باید او را عبادت کرد، اطاعت کرد، بندگی کرد فقط خداست. کسی که واقعا این باور رو داره فقط باید گوش بر به خدا باشه، باید عملا هم همین کار رو انجام بده. شرطش چیه؟ عمل صالح هم هست. اگر خدا رو قبول داره، هر کسی را که خدا گفته باید قبول داشته باشه. اگر خدا را معبود میدونه، خدا گفته این پیامبر، باید پیامبر رو قبول داشته باشه. اگر پیامبر رو قبول داره، این پیامبر گفته اهل بیتم، باید قبول داشته باشه. یعنی شرایطی کم هست. اگر گفتن کسی یک سبحان الله گفت، یک درخت برای او در بهشت کاشته میشه، فکر نکنه فقط یک سبحان الله دیگه تمام، ما باید به اون به درختمون برسیم، بعد باید بریم بهش دیگه، هیچ کار نکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، بگه اینجوری. نه، فرمودن خواستن برسیم هر چیزی با شرایطش هست. بعد فرمودن اشاره به یک نکته ای که برخی از مردم نیشابور در آن زمان توجه نداشتن، و اون مسئله امامت و رهبری ائمه اهل بیت است که اون زمان به خود ایشان ختم شد. فرمود و انا من شروطها، یکی از شرایطش هم من هستم، منو هم بشناسی امام خودتون را. چون حدیث دارید در سیعه و اهل سنت که پیامبر خدا فرمودن هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. این حدیثی است که نه تنها در کتب شیعه، برخی علمای اهل تسنن هم نقل فرمودند، از جمله آقای علامه سعد الدین تفتازانی که می شود او را گفت بزرگترین عالم علم عقاید و کلام اهل سنت هست، غیر از وهابیون، اونا حسابشون از اهل سنت جدا. این آقا در کتابی که نوشته به نام شرح العقاید، که این کتاب در کتب در حوزه های علمیه برادران اهل سنت هم تدریس میشه، در اونجا این حدیث را نقل کرده از پیامبر خدا که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات می کتل جاهلیه. حالا تو فرانسیس عرض میکنم تعجب است که در همین تازگی برخی از شبکه های وهابی مطرح کردن که این حدیث ساختگی و دروغ است. این حدیث را عالم بزرگ اهل سنت آقای تفتازانی هم در کتاب اعتقادی خود نقل کرده. خب امام زمان، اگر مقصود از امام حاکم باشه، هر حاکمی در یک زمان یک امام نیست، در ده ها کشور ده ها حاکم هست. این که میگه امام زمان یعنی این که در هر زمان یه نفر هست که امام اون زمان است، امام کل مسلمان ها در اون زمان اونه، او را باید شناخت، نه اینکه هر حاکمی تو هر کشوری، و الا وظیفه مسلمانان باید این باشه که هر زمانی بدانند بشناسند حاکم این کشور کی، حاکم اون کشور، همه اسم تمام پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای اسلامی را باید بلد باشد. اگر این باشه باید بگه ائمت زمانه، نه چون در یک زمان چندین حاکمه، معلوم میشه نه یک فرد خاصی مورد نظره. و امام رضا علیه السلام اشاره فرمودن که من اون فرد هستم و انا من شروط
هستم.
اما این حدیث را که میگن سلسلت و ذهب، برخی گفتن چون راویانش همه از ائمه اهل بیت، امام بزرگواری از امام بزرگواری دیگر، نزا گفتن این حدیثی که باید او را با آب طلا نوشت، نزا گفتن سلسلت و ذهب، سلسله سندی که باید با آب طلا نوشته بشه نام این بزرگواری.
سپاس از شما، متشکرم. سوالی که باز خیلی نقل میشه، میگوین که صحابه واسطه نقل سنت پیامبر بوده، اما شیعیان عدالت آنها را نمیپذیرند و به این وسیله کلن سنت پیامبر از بین می رود و چون واسطه از غیر از این صحابه میان ما و پیامبر وجود ندارد. پاسخ شما به این اشکال چیه؟
ببینید گفتن که اصحاب پیامبر واسطه نقل سنت پیامبر. اولا خود برادران اهل سنت فرمودن همه صحابه راوی نبودن، یک سری اصحاب بودن هیچ روایتی نقل نکرد، بعضی ها بودن یه دونه روایت نقل کردن. صحابه پیامبر همه چنین نبوده که همه راوی باشن، ما هزاران صحابه داشتیم که از اونا هیچ حدیثی نقل نشده، پس تمام صحابه راوی نبودن، بعضی هاشون. خب پس لازم گفتن که اگر شما عدالت تمام صحابه را نپذیرید دیگه سنت پیامبر از بین میره. میگین از غلطه، این جمله جمله درست نیست. که زمانی سنت پیامبر زیر سوال میرود وقتی که کسی بگوید همه اصحاب پیامبر غیر قابل اعتماد و غیر عادل بودند. خب اگر گفت هیچ یک از این اصحاب عادل نبودند، همه فاسق بودند، این اشکال وارد میشه. خب اگر هیچ یک از این اصحاب پیغمبر رو قبول ندارید، روایات پیامبر رو از چه طریقی قبول میکنید؟ اما اگر کسی بگوید نه آقا، اصحاب پیامبر دو عده بودند، یک سری افرادی که واقعا با تقوا و عادل هم راوی بودن و هم عادل بودن، خب حرف اونا رو قبول میکنه. افرادی که عادل نبودن، کسی که مثلا ثابت شده اهل دروغ بوده، خب حرف اون را قبول نکنیم. چه ربطی داره به این که ما سنت پیامبر از بین بره؟ اتفاقا اگر قرار باشه حرف افراد دروغگو را بپذیریم، اون موقع چیزایی که سنت پیغمبر نیست به نام سنت پیغمبر به خورد جامعه داده میشه. ممکنه کسی بگه مگر در اصحاب پیامبر دروغگو هم وجود داشته؟ قرآن جواب میده بلی، قرآن میگه بلی وجود داشته. سوره مبارکه نور آیه 12 بعد از این که داستان افک را نقل میکند که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده ای به همسر پیامبر دروغ گفتن، تهمت ناسزایی به یکی از همسران پیامبر زدن، که این داستان معروفه به داستان اف، تهمت رابطه نامشروع زدن. خب این دروغ بزرگ را چه کسی گفت؟ آیه 12 سوره نور می‌فرماید این از خود مسلمانان و صحابه بودند. ان الذين جاءوا بالافک عصبه منكم، اون افرادی که این افک و دروغ را آوردن تو جامعه مطرح کردن، گروهی از خود شما مسلمان ها بودن، یعنی خیال نکنید کفار اینو ساختن، عصبه منكم عده ای از خودتون بودن. خب موقعی که افرادی میان حتی به همسر پیامبر خدا تهمت رابطه نامشروع میزنن، با دروغ آبروی او را زیر سوال میبرن، آیا ما بگیم همه اینها راستگو بودن؟ قرآن میگه عده‌شون دروغگو بودن. یا مثلا آیه شریفه که میفرماید اگر فاسقی برای شما خبر آورد دربارش تحقیق کنید، بدون تحقیق حرف فاسق رو قبول نکنید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، شما مراجعه بفرمایید به تفاسیر برادران اهل سنت شأن نزول این آیه چه بود. نوشتن یکی از صحابه پیامبر آمد خبر دروغی به پیامبر گفت، آیه نازل شد که حرف فاسق را بی تحقیق قبول نکنید، چون علیه عده دیگر از مسلمانان یه گزارشی داد، لذا فرمود که ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسقی خبری آورد برای شما فتبینوا، دربارش تحقیق کنید، ان تصیبوا قوما بجهالت، مبادا آسیبی برسانید به عده ای از روی جهالت و نادانی بر اساس اعتماد به حرف فاسق، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بعدن که بفهمید دروغ بوده بر این کار خودتون نادم و پشیمان بشید که چرا ما بر اساس حرف این فرد دروغگو چنین آسیبی به این گروه مسلمان رسوندید. خب شأن نزول این آیه خبری است که یکی از صحابه داده است. و عرض کنم بر این اساس شیعه میگوید اگر کسی معلوم بشه اهل فسق است، اهل دروغه، او از قول پیامبر چیزی نقل کند ما او را قبول نمی کنیم، اما صحابه عادل پیامبر هر چه بگویند قبول می کنیم و سنت پیامبر را از طریق اصحاب خوب پیامبر که در رأس آنها کسی بوده که پیامبر فرموده است که من شهر علمم و او درب او، انا مدینه العلم و علیون بابها. شیعه میگه اگر ما حتی به فرض محال در میان اصحاب پیامبر هیچ کس نداشتیم روایت نقل کنه جز حضرت علی، همان علی برای ما کافی بود. علاوه بر این که ما تعداد زیادی اصحاب عادل داشتیم که اونها هر چه از قول پیامبر نقل کنند میپذیرند.
سپاسگزارم. حاج آقا یک تماس تلفنی دیگه داریم، آقای امین از دانمارک. الو سلام.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا التماس دعا.
خیلی پشتکت موندید. من
عزیز و خودرزام توحیدی. حالتون خوبه؟
سپاسگزارم از تماس.
آقا ما اینجا خیلی قریبیم. التماس دعا حتما ما رو دعا بکنید. ما از این دور فقط داریم نظارگر این مناظر قشنگ که شما هستید. به خدمت شما برسونم. یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که امام رضا با خیلی از بزرگان ادیان مختلف مناظره کرد، آیا با بزرگان اهل سنت هم مناظره داشت و اگر داشته بحثشون چی بوده و به چه سرانجام رسیده؟
سپاسگزارم. ممنون
از شما. دوستان اینجا سوال میپرسن، یه ما یه افتخار پرسیده همچی سوالی بهمون رسید. جای قشنگ، حتما ما هم دعا بکنید.
هم نوع بزرگی های شما هم هستید.
دست شما در دست.
ممنون از تماستون. سپاسگزارم.
خدا
حافظ شما. خدا.
ببینید مناظرات رسمی و معروفی که امام رضا علیه السلام داشتن، مهمترین مناظره حضرت مناظره ای بود با علماء ادیان. حضرت مایل نبودند که بخواهند مثلا تو مجالس رسمی بیایند با علمای غیر شیعه وارد بحث بشوند. اون چه که مهمه ازت توجه دارن، ادعی میخوان حالا اختلافات داخلی رو دامن بزنن. امام رضا علیه السلام به این مایل نبودن. مأمون آمد جلسه ای رو ترتیب داد و ادعی از علماء ادیان را دعوت کرد، علماء نصارا، علماء یهود، علماء مجوس و مانند اینها رو دعوت کرد تا به این را و از امام رضا علیه السلام خواست که با اونها مناظره کنند. و آن بزرگوار هم با علماء یهود، نصارا جدا جدا با هر یک از اینها مناظره کردند. مناظره آن حضرت وجود داره و با زمان بسیار اندکی بر این افراد هم غالب شدند. حالا یک قسمتی از او به یادم آمد، خدمتتون یک قسمتشو نقل می کنم که قابل توجهه. امام رضا علیه السلام در گفتگویی که با برخی از علمای نصارا داشتند، ابتدا از مقام والای حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام تجلیل فراوانی نمودند. خب واقعا قرآن هم بیشترین تجلیل را از آن بزرگوار داشته و ما ارادت داریم به آن بزرگوار. حضرت تجلیل فرمودند. علمای نصارای موجود خوشحال شدند که اون کسی را که ما از او حمایت میکنیم و دم میزنیم، خود ایشان هم جایگاه والای او را قبول دارند و معترفند. بعد از این جزه تعریف های کردن یه جمله فرمودند قریب به این مضمون که البته حضرت عیسی علیه السلام عبادت زیاد نکرد، کم عبادت کرد. شاید مقصود اون بزرگوار این بود که عبادت ایشون در مقایسه با عبادت پیامبر اسلام کمتر بوده، مقصودشون چنین چیزی. موقعی که حضرت این جمله را فرمودن، برخی از علمای اونجا برآشفتن، یه مرتبه اعتراض کردن که تعبیر یکی از اونها این بود افسدت علمک، به تعبیر ما آبرو خود تو بردی، تا حالا حرفایی زدیم ما فکر کردیم که بالاخره معلومات خوبی داری، حضرت عیسی رو خوب میشناسید. عیسی کم عبادت میکرد؟ عیسی که چقدر مثلا شبها عبادت میکرد، روزا روزه میگرفت، لابد مثلا ازدواج نکرد بیشتر به عبادت برسد؟ عیسی کم عبادت میکرد؟ موقعی که ادعی چنین حرفی گفتن، امام رضا علیه السلام فرمودن اگر عیسی خودش هم خدا بود چه کسی را عبادت میکرد؟ شما میگید سه تا خدا، خدای پدر، پسر، روح القدس. اگر حضرت عیسی خودش هم عبادت میکرد، خدا بوده، خدا چه کسی را عبادت میکرده؟ به این وسیله خواستن غیر مستقیم از اونها اعتراف بگیرن که حضرت عیسی خودش اهل عبادت بوده، کسی که خودش نماز میخونه، خودش روزه میگیرد، اون بندگی خدا میکنه، معنا نداره بگیم اون خودش هم خداست. یعنی خواستن بگن این اعتقاد شما به الوهیت حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام با عمل خود آن بزرگوار که خودتونم میدانید رد میشه. هدف حضرت این بود. این یکی از نکات برجسته مناظره امام رضا علیه السلام است. اما مناظره رسمی معروفی با علماء غیر شیعه از آن حضرت ندیده.
سپاس گزارم از توضیحاتتون. مثلا اشاره میکنن که ما زمان زیادی تا پایانه برنامه نداریم. ممنون از توضیحاتتون و متاسفانه زیر وقت اجازه نداد که ما تمام سوالاتی که بیننده عزیز برای ما ارسال کردن پاسخگو باشیم و برخی از سوالاتی که حالا شبهاتی که برخی شبکه‌های وهابی ایجاد کردن. انشاءالله ما هفته آینده ما در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود و یه عذرخواهی هم به شما بدهکاریم بابت اینکه این برنامه دوشنبه شبها پخش میشه و متاسفانه دیشب به علت مشکلات فنی که پیش اومد نتونستیم با شما ارتباط برقرار کنیم و امشب مهمان نگاه گرمتون بودیم و همچنین شب زیارتی آقای بن سربزا شب سه‌شنبه. باز هم ممنونیم که ما رو مهمان نگاه گرمتون میکنید، با ما همراه هستید، با سوالاتتون باعث دلگرمی ما هستید و امیدواریم که تونسته باشیم اونطور که شایسته و باعث شماست برنامه رو تولید کرده باشیم. حاج آقا اگر صحبتی و دعایی هست ما در خدمت هستیم.
در پایان بنده هم از اینجا تقدیر و تشکر دارم از همه بینندگان عزیز و ارجمند و انشاءالله در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن مصعب رضا علیه السلام دعاگوی همه بینندگان عزیز خواهیم بود و از اینکه دیشب نتونستیم از کنار مرقد مطهر حضرت در خدمت شما باشیم، هرچند برنامه را عزیزان دیدن برنامه دیشب هم بوده ولی از جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام نبود. امیدواریم که انشاءالله باز هفته آینده در شب سه‌شنبه همون گونه که فرمودن در خدمتون باشیم و انشاءالله در اینجا دعاگوی شما هستیم و از همه شما هم التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. بیندگان عزیز ممنونم از شما و شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.